ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح بزرگترین پالایشگاه گاز خاورمیانه و سومین ابر پروژه جهان در خوزستان با حضور تصویری رئیس جمهور.
سفر رئیس دستگاه قضا به استان سمنان برای پیگیری و حل و فصل مشکلات قضایی مردم.
محکومیت شدید انفجارهای تروریستی عراق در داخل و خارج از این کشور.
و رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاریش ماسک زدن در اماکن عمومی را اجباری کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
بزرگترین پالایشگاه گاز خاورمیانه در شهرستان بهبهان استان خوزستان افتتاح شد. طرح پالایش گاز بیت بلند خلیج فارس به عنوان بزرگترین تأسیسات جمع‌آوری و فراورش گازهای همراه نفت ایران با ظرفیت فراورش روزانه بیش از 56 میلیون متر مکعب با فرمان رئیس جمهور از طریق ارتباط تصویری به بهره برداری رسید. پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس با سرمایه‌گذاری 3 میلیارد و 400 میلیون دلار و در کمتر از 36 ماه با اتکا به توان داخلی راه اندازی شده است. این پالایشگاه در سال 2020 به عنوان سومین ابر پروژه جهان انتخاب شد و رکورددار کار بدون حادثه فوت در تاریخ صنعت نفت کشور است. رئیس جمهور در این مراسم گفت طرح پالایشگاه گاز بیت بلند خلیج فارس با هدف جمع‌آوری گازهای مشعل از برنامه‌های اصلی این دولت بود. آقای روحانی افزود با افتتاح این طرح عظیم امروز 60% از گازهای همراه نفت دیگر سوزانده نمی شود. وزیر نفت هم در خصوص اهمیت جمع‌آوری گازهای همراه نفت به خصوص آن بخشی که در مشعلها می سوزد گفت برنامه ریزی کرده ایم که تا پایان سال 1401 بیش از 95% گازهای همراه نفت جمع‌آوری و استفاده شود. گزارش همکارم اقبالی.
بهره برداری از طرح بزرگ پالایشگاه گازی بیت بلند خلیج فارس رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
در 42 هفته از افتتاح طرحهای ملی، طرح بزرگ پالایشگاه گازی بیت بلند خلیج فارس از طریق ارتباط زنده تصویری رئیس جمهور در بهبهان افتتاح شد. ابر پروژه‌ای که به همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با سرمایه‌گذاری 3400 میلیون دلاری و تکیه بر توان داخلی در بهبهان راه اندازی شده. با افتتاح این پالایشگاه گازی، ضمن جلوگیری از هدر رفت گازهای همراه نفت استخراجی در استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، این گازها جمع‌آوری و به گاز خانگی و انواع خوراک پتروشیمی‌ها تبدیل می‌شود. به عبارات دیگر، با راه اندازی این پالایشگاه گازی، گاز روی فلرها نمی‌سوزد و به حدود 14 میلیون تن گاز خانگی، اتان، متان و میانات گازی تبدیل می شود. یک تهدید محیط زیستی هم رفع می شود. به گفته مدیر عامل پالایشگاه گازی بیت بلند، برای احداث این پالایشگاه بیش از 1000 کیلومتر خطوط لوله خوراک و انتقال احداث شده است و در حال حاضر سومین پروژه برتر دنیا در نوع خود محسوب می شود. وزیر نفت هم گفت این طرح بزرگ با وجود شرایط تحریم با توان 100% متخصصان داخلی در کمتر از 36 ماه ساخته، تجهیز و آمادگی بهره برداری شده.
این طرح از منظر حجم سرمایه‌گذاری، پیچیدگی فرآیند، ظرفیت فراوری و ورودی خروجیش برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت موردی بی‌نظیره. این طرح خوراک پتروشیمی بندر امام رو تامین میکنه، خوراک اولفین و پلی اتیلن گچساران رو تامین میکنه که بیش از 1,000,000 تن از اینجا اتان به گچساران میره، یک پلی اتیلن 300,000 تنی دیگه هم در دهدشت از همین اتیلنی که در گچساران تولید میشه احداث خواهد شد و بقیه اتیلن هم به خط غرب تزریق خواهد شد.
در این مراسم رئیس جمهور با بیان اینکه امسال در سخت‌ترین شرایط تحریم 11 طرح مهم پتروشیمی افتتاح شده و 6 طرح دیگر در مسیر افتتاح است گفت طرح بزرگ جمع‌آوری گازهای مشعل که باعث آلودگی هوا میشد افتخار بزرگی برای صنعت نفت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی است.
مسئله فیلرها بسیار مهم بود. آدم وقتی عبور می‌کرد و نگاه می‌کرد حس می‌کرد مثل اینکه یک سرمایه ملی داره می‌سوزه و از بین میره. مردم ما میتونن امیدوار باشن که ظرف یک سال و نیم دو سال آینده تقریبا همه مشعلهایی که امروز گازهای ما سوزونده میشه، هم محیط زیست رو آزار میده، هم سرمایه ما از بین میره، به طور کامل جمع‌آوری میشه.
آقای روحانی با اشاره به اینکه این طرح بزرگ پالایشگاهی به دست متخصصان داخلی احداث شده، گریزی هم به شکست تحریم‌های آمریکا و ناکامی دولت مردان آمریکایی برای به زانو درآوردن ملت ایران زد.
این پروژه بزرگ در روزی افتتاح میشه که اونها که مدعی بودند ایران رو به زمین خواهند زد و میتونن ملت سرفراز ایران رو در برابر استبداد و قلدری کمر اونها رو خم کنند. به حمدالله در روزی این پروژه بزرگ افتتاح میشه که اونها نیستند، اونها با ذلت و سرفکندگی سرنگون شدند و کارهای روزهای پایانی عمر منحوس برای همه جهان و ملت‌ها و ملت خود آمریکا هم روشن شد که این تروریست‌ها چه جنایتی بر مردم آمریکا و بر مردم جهان روا داشتند.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه ایران با داشتن بیش از 31,000 میلیارد متر مکعب گاز مهمترین منبع گازی در جهان است که روزانه 1 میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند گفت با این وجود در فصل زمستان کمی مشکل داریم که باید با کار فرهنگی مصرف گاز را بهینه کرد.
وزیر نفت از مردم درخواست کرد تا در روزهای آینده به اندازه 1 درجه در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا فعالیت صنایع همزمان با ماندگاری هوای سرد در کشور با مشکل مواجه نشود. آقای زنگنه در مراسم افتتاح پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس گفت
امسال ما به اندازه 2.5 فاز پارس جنوبی ظرفیت تولید گازمون اضافه کردیم و گاز عرضه کردیم، اما در این حال من از مردم خواهش میکنم که در مصرف گاز 1 درجه فقط درجه حرارت خونه هاشون رو پایین بیارن تا ما بتونیم زمستان رو همه به راحتی از گاز استفاده کنیم و صنایع ما هم بتوانند به راحتی از گاز استفاده کنند و مجموع تولید و فعالیت اقتصادی در کشور زنده و فعال.
خط تولید تمام روباتیک یخچال فریزر با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در قم راه اندازی شد. برای راه اندازی این خط 25 میلیون یورو و 190 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. وزیر صمت همچنین در سفر به قم یک واحد تولید لوح فشرده را به ظرفیت 150 میلیون عدد در سال مجدداً افتتاح کرد. این واحد تولیدی به علت مشکلات حقوقی و مالی 6 سال راکت بود که با پیگیری‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مجدداً راه اندازی شد.
افتتاح خط تولید تمام روباتیک یخچال امروز در قم. خط تولیدی پیشرو در گروه صنعتی پاکشوما که امروز به دست وزیر صمت آغاز به کار کرد و با سرمایه گذاری 500 میلیارد تومانی برای بیش از 500 نفر اشتغال زایی شد. این خط تولیدی در شرایط سخت تحریمی ایجاد شده. 25% از نیاز کشور به یخچال‌های سایت بای سایت و 14 ابر را تامین می‌کند و نشانی است از روی دیگر تحریم‌های ظالمانه، رویی که از رونق تولید داخلی خبر می‌دهد.
تحریم باعث شد که بخش لوازم خانگی کشور با توجه به محدودیت‌هایی که ایجاد شد و مشکلاتی که به وجود اومد، خوشبختانه ما حدود 48% کل لوازم خانگی ما رشد داشته نسبت به سال گذشته در این 9 ماه و در بعضی اقلام تا 100% نسبت به قبل از تحریم اینها لوازم خانگی رشد داشته و این اتفاق بسیار خوبی افتاده و بخش ساخت داخل هم خیلی افزایش پیدا کرده. الان به اساس گزارشی که دادن متوسط حدود 40% قطعات داخلی شده و از داخل داره تامین میشه.
امروز یک کارخانه هم دوباره به چرخه اقتصادی کشور برگشت. کارخانه فورتکس، تولید کننده انواع لوح فشرده که سالها به دلیل مشکلات بانکی تعطیل بود.
با مصوبه صدا تحصیل استانی و ملی، الحمدلله بعد از 6 سال با 90 نفر نیروی انسانی که عمدتا متخصص هستن، مجدد به چرخه تولید برگشت.
وزیر صمد در ادامه سفر یک روزش به قم، گلایه‌ها و موانع پیش پای تولید کنندگان را هم شنید. از قطعی پی در پی برق گرفته تا تعهد ارزی، نوسان قیمت‌ها، مشکلات متعدد صادراتی، مشکلاتی که پیش پای تولیدند و مانع اصلی جهش تولید. وزیر صمت امروز به دیدار مراجع معظم تقلید و علما هم رفت. حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و حسینی بوشهری، دیداری که در تمامی آنها بر معیشت خانوارها تاکید شد و این تأمین معیشت به گفته علما نخستین گام است برای حفظ آرامش خانوارها. گامی بلند که تنها با همکاری و همراهی مسئولان، در یک کلام با روحیه جهادی مدیران، ممکن و محقق می شود. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه گفت هیچ گونه تأخیری به محض شکایت به دادگستری و کلانتری مجاز نیست و در هیچ جایگاهی تأخیر هر چند به اندازه یک روز مجاز نیست. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در سفر به استان سمنان گفت کمبود نیرو یا قاضی مجوزی برای تأخیر در امور مردم نیست. او خاطر نشان کرد بنبست در امور قضایی وجود ندارد و باید برای امور و رسیدگی به پرونده ها راهکار پیدا شود. رئیس قوه قضاییه در نشست با قضات و کارکنان قضایی استان سمنان گفت گاهی پیچیدگی پرونده به گونه است که باید برای کشف حقیقت مشورت گرفت. آقای رئیسی تصریح کرد مشورت قاضی نافی استقلال او نیست. او همچنین از مدیران دولتی و غیر دولتی خواست بر رفتار کارکنان خود نظارت کنند تا از فساد، کمکاری و نارضایتی مردم جلوگیری شود. رئیس قوه قضاییه همراه با مسئولان استان سمنان از دادسرای انقلاب سمنان بازدید و با تعدادی از مراجع کنندگان و همچنین کارکنان این واحد قضایی گفتگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه با حضور در جلسه شورای اداری استان سمنان با بیان اینکه باید دنبال نظام اداری عادلانه باشیم گفت هیچ کس به خود اجازه ندهد قانون و حقوق عامه را نادیده گیرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با انتقاد از رویه تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها تاکید کرد
اولا که چرا تملک؟ میشه سازوکارهایی رو ایجاد کرد که فعال اقتصادی بتونه با یک تقسیطی، با یک مهلت دادنی، با یک تسهیلاتی بتونه خودش پرداخت داشته باشه که به تملک نینجامه، که خود مقدمه کاره. حالا اگر به هر صورتی این اتفاق نیفتاد و تملک شد، تملک به معنی تعطیل کردن یا تأخیر کردن در تولید یا متوقف کردن تولید به هیچ وجه نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ریشه حل مشکلات کشور را در قوی شدن دانست و تاکید کرد
و امروز اون چی که میتونه تحریم ها رو خونسا بکنه ایران قوی است. ایران قوی، اقتصاد قوی، قدرت دفاعی قوی، قدرت نرم افزاری و سخت افزاری قوی.
رئیس قوه قضاییه همچنین در بازدید از کاروانسرای شاه عباسی سمنان دستور داد این مکان تاریخی که پیش از این به عنوان زندان استفاده می شد به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود.
اینجا باید تو همین سفر انشالله آماده تحویل بشه به شهرداری و به شهر.
محمدرضا قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در شبانه روز گذشته 93 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 57150 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری گفت 6204 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 677 نفر از آنها بستری شدند. وی افزود مجموع بیماران کرونایی در کشور به 1,354,520 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد 10 شهر در وضعیت قرمز، 23 شهر در وضعیت نارنجی، 163 شهر در وضعیت زرد و 252 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
98 میلیون نفر مبتلا و 2 میلیون و 93 هزار فوتی آمار کرونایی های جهان تا این لحظه. آمریکا با بیش از 25 میلیون و 90 هزار نفر مبتلا و 417 هزار و 500 فوتی همچنان کرونایی ترین کشور جهان است. در انگلیس هم با جان باختن بیش از 1800 بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته، این کشور به نسبت جمعیت خود به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل شد. مسئولان انگلیس پیش بینی کردند اوضاع این کشور در ماه‌های آینده بدتر خواهد شد.
حالا این کشور بنابر اعلام رسانه‌های انگلیس به نسبت جمعیت به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل شده. با جان باختن 1820 بیمار کرونایی دیگر در شبانه روز گذشته، فقط در یک هفته اخیر بیش از 8500 بیمار کرونایی در این کشور جان باختند و شمار قربانیان کرونا را به روایت دولت به بیش از 93000 نفر رسوندند. در برخی بیمارستان‌ها وضعیت بحرانی اعلام شده. پاتریک والانس، مشاور علمی دولت انگلیس، وضعیت بیمارستان‌ها رو مشابه شرایط مناطق جنگ زده توصیف کرده. به کارگیری کادر درمانی ارتش و دانشجویان سال آخر پزشکی و پرستاری هم نتونسته بر کمبودها غلبه کنه. کمبود امکانات و اکسیژن در برخی بیمارستان‌ها شدیدتر شده و اعلام شد حدود 40000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌ها بستری‌اند که حال برخی از اونها وخیم گزارش شده. این در حالیه که مقامات بهداشت و درمان شرایط هفته‌های پیش رو بدتر از شرایط فعلی توصیف می‌کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
صدر اعظم آلمان هم از ویروس کرونا و نوع جهش یافته انگلیسیان با عنوان فاجعه قرن یاد کرد و گفت اگر صبر کنیم دیر می شود. به اعتقاد مرکل انگلیسی ها خیلی زود قرنطینه را حذف کردند، اما آلمان نباید چنین اقدامی بکند.
صدر اعظم آلمان می گوید کرونا فاجعه قرن است، فاجعه‌ای که حالا با نوع انگلیسیش وارد مرحله جدیدی شده.
همه تلاش‌ها با خطر نوع جهش یافته‌ای که در انگلیس و ایرلند دیدیم با خطر مواجه شده. این نوع جهش چند برابر مصری‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کردیم. باید این جهش را جدی بگیریم. اگر صبر کنیم دیر می‌شود.
آلمان با وجود زیان‌های هنگفتی که تعطیلات سراسری بر اقتصادش تحمیل می‌کند، اما این تعطیلات را 15 روز دیگر تمدید کرده. در این حال مراکز درمانی آلمان 5% تست‌های مثبت کرونا را به طور جداگانه و برای بررسی جهش انگلیسی ویروس آزمایش می‌کنند. آمار بالای تلفات کرونا در کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان که اغلب روزها به بالای 1000 نفر می‌رسد، چالشی جدی است و ویروس‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند هفته‌های سختی پیش رو باشد.
کرونای انگلیسی آنطور که صدر اعظم آلمان اعلام کرده در صدر گفتگوهای سران کشورهای اروپایی است تا به راهکارهای جمعی برای مقابله با اون فکر کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شمار شهدای دو انفجار پیاپی انتحاری در بازار دستفروشان بغداد به 32 نفر رسید. 110 نفر هم در این انفجارها زخمی شدند و ممکن است شمار شهدا افزایش یابد.
تروریست انتحاری کمربند انفجاریش را در میان دستفروشان میدان عطاران منفجر کرد. دومین تروریست هم بعد از تجمع نیروها خودش را منفجر کرد. اکثر قربانیان این دو عملیات تروریستی مردمانی بودند که برای کسب روزی حلال برای خانواده هایشان در بازار مرکزی بغداد دست فروشی می کردند. حالا که مردم و دولت عراق در پی ایجاد وحدت ملی هستند، تروریست ها این بار به وسیله این انفجارها در تلاشند تا دوباره فتنه ای جدید در عراق راه بیاندازند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رئیس مجلس نمایندگان عراق انفجارهای تروریستی بغداد را محکوم کرد. آقای قالیباف تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته به همکاری و حمایت قاطع خود از عراق در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه کشورمان هدف از عملیات تروریستی در بغداد و اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دامی جدید برای رئیس جمهور آمریکا و توطئه علیه ایران دانست. آقای ظریف در فضای مجازی نوشت از بمب‌گذاری تروریستی در بغداد تا چاپلوسی و چکمه‌بوسی نتانیاهو جملگی جز یک هدف ندارند، به تله انداختن یک رئیس جمهور دیگر در آمریکا برای هدر دادن جان و سرمایه آمریکایی به منظور مقابله با ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت تروریسم تکفیری با تنفسی دوباره در صدد است آرامش و ثبات عراق را برهم بزند و برای استمرار حضور بیگانگان بهانه‌ای فراهم کند. آقای خطیب‌زاده با تأکید بر پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق و ثبات، استقرار و یکپارچگی این کشور افزود، مانند گذشته آماده ایم هر گونه کمک و مساعدتی را در مسیر مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در اختیار برادران عراقی قرار دهیم. در پی انفجارهای بغداد، نخست وزیر عراق گفت نبرد ما با تروریسم مستمر و طولانی مدت است. الکاظمی که در مقر فرماندهی عملیات بغداد نشست ویژه با فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی برگزار کرد، به آنها دستور آماده باش داد. انفجارهای تروریستی در بغداد با موجی از محکومیت داخلی و خارجی روبرو شده است. دفتر آیت الله سیستانی با صدور بیانیه‌ای از نهادهای امنیتی مربوط خواست برای حفظ امنیت عراق بیشتر تلاش کنند. حزب الله لبنان هم در بیانیه‌ای عملیات تروریستی انتحاری در بغداد را به شدت محکوم کرد. حزب الله تأکید کرده بیداری و وحدت گروه‌های عراقی در مقابله با تروریسم و اخراج اشغالگران آمریکایی مسیر دستیابی به امنیت در این کشور است. جنبش انصار الله یمن انفجارهای تروریستی در پایتخت عراق را محکوم کرد و آنها را اهرم فشار آمریکایی دانست که توسط گروه‌های وابسته به آن و عربستان انجام می‌شود. سخنگوی فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق گفت اثر انگشت گروه تروریستی داعش در انفجار انتحاری میدان الطیران بغداد دیده می‌شود. گردانهای حزب الله عراق هم هشدار دادند باندهای شرارت صهیونیستی آمریکایی سعودی روشهای جنایتکارانه خود را از سر گرفتند. حزب الله عراق به بن سلمان ولیعهد سعودی هشدار داد که با آتش بازی نکند، چرا که این آتش به عربستان هم کشیده خواهد شد و تخت پادشاهی آنها را به آتش خواهد کشید.
قانونگذاران آمریکایی در نظر دارند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را 3 روزه به پایان برسانند که چنین محاکمه کوتاهی در تاریخ این کشور بی سابقه خواهد بود. به گزارش CNN، اعضای دموکرات و جمهوری خواه سنا پشت پرده برای محاکمه ترامپ برنامه ریزی می کنند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با بیان اینکه منتظر است ببیند مقام‌های مجلس سنا چه زمانی را برای محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور در نظر می‌گیرند گفت اگر ترامپ محاکمه نشود برای وحدت و یکپارچگی در آمریکا زیان‌آور است. خبر دیگر این که معترضان آمریکایی در سیاتل با برگزاری تظاهرات شبانه در اعتراض به تحلیف بایدن پرچم‌های آمریکا را به آتش کشیدند. پلیس آمریکا معترضان را متفرق کرد، اما نخستین دستورات رئیس جمهور جدید آمریکا کرونایی بود. جو بایدن در نخستین روز کاریش دستور داد همه جای کاخ سفید را ضد عفونی کنند و ماسک زدن در اماکن عمومی را اجباری کرد.
بایدن خواسته بود کاخ سفید را درست و حسابی ضد عفونی و تمیزکاری کنند. غروب در اتاق بیزی شکل چند فرمان اجرایی امضا کرد، از جمله لغو ممنوعیت سفر اتباع برخی کشورهای مسلمان همچون ایران به امریکا و ماسک زدن را هم در مکانهای عمومی اجباری کرد. محتوای نامه‌ای که ترامپ به رسم دیرین برایش در کاخ سفید به یادگار گذاشته را هم فعلا لو نداد، گفت چون خصوصی است. در حالی که بایدن خیالش از سنا هم راحت شد، پس از 10 دموکرات‌ها بر 3 ضلع مهم مجلس نمایندگان و سنا و کاخ سفید خیمه زدند.
سناتور کامالا دی هریس از کالیفرنیا.
حالا کامالا هریس معاون رئیس جمهور هم طبق قانون اساسی رئیس سنا شده. 1 روز از تحلیف گذشته. مراسمی که گرچه بدون اتفاق خاصی به پایان رسید، اما یک رکورد تاریخی ثبت کرد. تعداد نظامیان و ماموران امنیتی از میهمانان دعوت شده به مراسم به مراتب بیشتر بود.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و حالا از شما دعوت میکنم شنونده ی خبرهای ورزشی باشید.
نیمه شبتان بخیر همراهان عزیز و ارجمند. سختگیری فدراسیون برای پرسپولیس. سازمان لیگ پس از اعتراض استقلالی ها مبنی بر فشرده بودن بازی های آبی پوشان در برنامه‌ریزی خود برای بهمن ماه بازی های پرسپولیس را فشرده تر از استقلال برگزار می کند. بر این اساس تیم استقلال طی روزهای 4 تا 25 بهمن با تیم های سایپا، نفت، مسجد سلیمان، نساجی و سپاهان مسابقه می دهد و پرسپولیس با توجه به دو بازی معوقه باقی مانده طی روزهای 6 تا 1 اسفند به مصاف تیم‌های آلومینیوم، ماشینسازی، تراکتور، مس رفسنجان، پیکان و گلگهر خواهد رفت. المپیان‌های ایران تا المپیک حقوق ثابت دریافت خواهند کرد. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش ضمن تایید این خبر درباره زمان پرداخت پاداش ورزشکاران گفت:
در آخرین جلسه ای که 2 هفته گذشته داشتیم تصویب کردیم که از الان تا شروع بازی المپیک که حدود 6 ماه هست مجدداً 6 ماه دیگه به همه ورزشکارانی که کسب سهمیه کردن این کمک هزینه ماهیانه 5 میلیون تومان پرداخت بشه. تلاشمون بر این هستش که پاداش سال 98 رو هم انشالله تا ماهای پایانی 99 یا در یکی دو ماه اول 1400 پرداخت بکنیم.
در هفته 9 لیگ برتر بسکتبال ایران از گروه دوم تیم‌های زباهن و جوانان کوچین به ترتیب تیم‌های شهرداری بندرعباس و مس کرمان را شکست دادند. در همین چارچوب در گروه اول جمعه شهرداری قزوین با مس رفسنجان و پالایش نفت آبادان با رعد پدافند مشهد مسابقه می‌دهند. اردوی ملی پوشان فوتسال کشورمان با حضور 18 بازیکن از 8 تا 14 بهمن ماه در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال و زیر نظر محمد ناظم الشریع سرمربی تیم ملی فوتسال برگزار خواهد شد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام کرد در ادامه برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی پس از برگزاری 2 اردو در بوشهر، ساحلی بازان ایران 3 اردوی خود را از 4 بهمن در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌کنند. 16 دوره رقابت‌های لیگ تکواندوی زنان یادواره سردار هسته‌ای کشور شهید محسن فخری‌زاده در فدراسیون تکواندو آغاز شد. در پایان روز نخست تیم فتح صدر البرز با 6 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. رقابت‌های لیگ برتر بدمینتون آقایان با قهرمانی تیم رد پدافند خاتمه یافت. در لیگ بانوان هم میلاد تبریز قهرمان شد. در هفته 6 لیگ برتر بسکتبال بانوان گرامیداش شهدای مدافع سلامت در گروه اول تیم‌های مهرام، گروه بهمن تهران و سینام مشهد برابر حریفان خود به برتری رسیدند.
سازمان هواشناسی برای سواحل دریای خزر، خراسان‌های شمالی و رضوی بارش باران و برف و وزش بادهای شدید پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب با فعالیت سامانه بارشی در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی بارش برف و باران و وزش بادهای شدید رو داریم. البته برای شمال استانهایی مثل قزوین، تهران، البرز، سمنان و اردبیل خیلی بارش‌های پراکنده و خفیف رو داریم و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. ضمن اینکه خب فردا صبح بارش پراکنده برف در برخی نقاط شمال شرق رخ میده و به ترجیح دیگه این سامانه بارشی از سمت شمال شرق از کشورمون خارج میشه. اما طی 2 روز آینده کولاک برف تو جاده‌های کوهستانی، لغزندگی و یخزدگی معابر و جاده‌ها در شمال غرب، شمال و شمال شرق پیش بینی میشه. حتی برای این مدت احتمال وقوع بهمن در دامنه‌های البرز دور از انتظار نیست. اما از امشب تا شنبه ماندگاری هوای سرد رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم. ضمن اینکه امشب وزش بادهای شدید رو برای بخشی از کشورمون داریم که میتونن به سمنان، قم، نیمه جنوبی خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، شمال شرق اصفهان، کرمان، سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان اشاره کنم که خیزش گرد و خاک و طوفان گرد و خاک رو توی این مناطق داریم که سبب کاهش دید در جاده‌های مواصلاتی این مناطق میشه و حتی میتونه آسیب بزنه به سازه‌های موقت و گلخونه‌ها. ضمن اینکه از امشب تا روز شنبه دریای عمان، خلیج فارس، سنگه هرمز موج و متلاطم هستش. فردا هم دریای خزر موج و متلاطمه. تهران برای امشب با آسمان صاف و وزش باز رو داره. برای فردا صبح در ایستگاه مهرآباد دما به 4 درجه زیر صفر میرسه.
فردا جمعه 3 بهمن 1399 هجری شمسی، 8 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 22 ژانویه 2021 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:43 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:11 دقیقه بامداد است. بسیار سپاسگزار و ممنون.